بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. بس منتهي شد به اینجا که قرآن بهار قلوبه. گاهی اینجور کلمات به عنوان خطاب گفته میشه، ولی مهم اینه که توأم با استدلال باشه. اولا این مطلب در کلمات امیر المؤمنین، تعبیر امام اینه که قرآن ربیع قلوب جمعی است. حالا اون جمع با چه خصوصیتی داره؟ انشاءالله بحث موقع دیگریه. این مطلب که بهار باید دید، بهار، بهار چیز؟ زمین بعد از مرگ به نسیم بهار زنده میشه و استعداد رشد دانه ها رو پیدا میکنه. انسان از جهت فکری و عقلی بهارش کلمات خداست. دلیل این مطلب گذشته از کلام مولا الموحدین، نحوه تعبیر در قرآن در مواردی به سطح پیغمبر ذکر شده. یکی در دعای حضرت ابراهیم، یکی هم در این آیه، لقد من الله علی المؤمنین، یکی هم در این آیه، هو الذی بعث فی الامیین. اون چه مهمه این کیفیته. اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. همه جوهره بعثت در این آیه جمع شده. اما مهم ترتیب مطلبه. اول یتلو علیهم آیاته، بعد و یزکیهم، بعد و یعلمهم الکتاب والحکمه. اون کتاب و حکمت بذریه که وحی در قلوب و نفوس میپاشه، ولی از دقایق قرآن که راستی بهت‌انگیزه اینه: افلا یتدبرون القرآن. تدبر اینه که دقایق، لطائف، اشارات رو اهلش متوجه بشن. کتاب و حکمت میشه اون بذری که در قلوب، در عقول باید غرس بشه، که بعد میشه شجره طیبه، اصلها ثابتون و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. افسوس که ما به حقایق قرآن نرسیدیم و اون چنان که غرض از بعثت تربیت نشدیم. حالا قبل از این غرض دو مطلب دیگه هست. مطلب متصل تزکیه است که برزخه. مطلب اول تلاوت آیات. یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. اهلش در این ترتیب هر چه فکر کنن کمه. اون وقت روشن میشه چه جور قرآن بهار عقوله. اول آیات ما را بر اونها بخوان. کار او در درجه اول تلاوت آیات. چرا؟ چون خوندن این آیات قلوب رو احیا می‌کنه. در قلب مرده نه تزکیه اثر داره، نه غرس نهال و پاشیدن دانه. پس مقدم حیات قلوبه. او بسته به تلاوت آیاته. بعد نوبت میرسه به تزکیه. زمین که به نسیم بهار زنده شد، اون وقت نوبت میرسه به این که زمین رو شخم کنم، خار و خاشاک رو درارم، شورزار رو از بین ببرم. این مرحله دومه. لذا بعد از تا تلاوت آیات فرمود و یزکیهم. بعد که تزکیه تمام شد اون وقت نوبت میرسه به پاشیدن بذر حکمت. حکمت منحصراً در کتاب است و سنت، منتها فهم این مطلب اون وقت حاصل میشه که یک محققی تمام اوراق افکار بشر را مطالعه کنه، ببینه اون چه آوردند، همه نوابغ فکر آخر به کجا منتهی میشه. در کدام بحثه که مشکل حل شده باشه، از طبیعت گرفته تا ماورا و طبیعه. منتها این مطالب فکری قوی هر مسیطر بر مطالب لازمه. مثلا در ترکیب جسم نزدیکتر از همه چیز به ما چیه؟ جسم ماست. این اول موضوع بحث طبیعیات بشره. اینه که در کتب فلاسفه هم دو سلسله هست، دو طرز تفکر که از نظر فنی سیر از قوس نزول به صعود یا از قوس صعود به نزول، از اعلا به اسفل، از اسفل به اعلا. از اعلا به اسفل بحث میشه از مبدا المبادی تا میرسه به هیولا. در این طریق از اینجا شروع میشه، میره تا میرسه به اعلا المطالب. علایه ها در خود الفبای بحث از بزرگان بشر، نه این بچه ها، اونها که افکارشون دیگه ورزیده شده، اختلاف آراء در حقیقت جسم که آیا جسم چیه؟ مؤلف از چیه؟ تألیف جسم از اجزاء، اون هم از اجزاء صغار تا به حدی که قابل تجزیه نیست یا به حدی که قابل تجزیه هست و تجزیه قطعاً فکن وهمن. این یک سلسله. با سلسله دیگه مرکبه، مرکب از ماده و کم، مرکب از دو جوهر هیولا و صورت. خلاصه اگه بخوام وارد بحث بشم، قوغا در حیرت بشر در حقیقت یک جسمه که آیا این جسم حقیقتشی؟ وقت اگر فکر حری باشه اینه که ممکن نیست بشر به حقیقت برسه الا به کمک وحی، و الا فکر خواه ناخواه عقیمه، در همه جا در مونده، در همه جا بیچاره. انشالله اگر حالی بود وقتی این بحث رو مفصل خواهم گفت. اینه که راهی که ما گم کرده ایم و باید برگردیم اینه: یتلو علیهم آیاته، تا دلها زنده بشه. بعد یزکیهم، تا تصفیه بشه. بعد بذر کتاب و حکمت پاشیده بشه. اون وقته که این آدم از تلاوت قرآن، از مطالعه روایات اهل بیت کنوزی استخراج میکنه، جواهری در میاره. ولی راه اینه، اول باید طریق رو پیدا کرد. اینجا یک شبهه‌ایه که باید این شبهه هم از نظر فنی دفع بشه. پس هر چه هست در تلاوت قرآن، اول اینه، ممکنه بعضی از کسانی که محیط بر جهات فنی نیستن تصور کنن که روایات وارده در ثواب قرائت قرآن عمده ضعیفه. مثلا در مدارک عامه جامع ترین کتابی که روایات فضل قرائت قرآن و سور رو متعرض شده، جلال الدین سیوطی در دارالمنصوره. در مدارک شیعه تفسیر نور الثقلین و تفسیر برهان سید بهرانیه، و قسمتی هم مرحوم طبرسی در تفسیر روایات فضل رو میاره. ولی مشکل اینه که عمده این روایات یا مرسله، یا اگر مرسل نیست و مسنده، مشتمل بر ضعف سنده. این مشکل باید حل بشه و انشاءالله حل. باید این سستی از فکر یک عده از بین بره، حتی اهل فضل. و اون اینه که هر یک از این روایات بلا اشکال تمام میشه، منتها از طریق علمی. اول مطلب رو خوب تر کنیم که این مقدمات انشاءالله تمام بشه و وارد سوره بشیم. این روایتی که الان میخوانم روایتی است که سند صحیحه. بعد انشاءالله سندهای ضعیف رو هم حل میکنیم. خوب اینجا بنا شد در بحث تفسیر هیچ حرف نیست، هر که حرف داره بنویسه. ادهی را معین کردیم جواب میدن. خب روایت خوب دقت کنید. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن نعمان عن معاویه ابن عمار. سند روایت صحیح تام. روایت در کافیه. محمد ابن یحیی غنی از توثیق، احمد ابن محمد ابن عیسی فوق توثیق، علی ابن نعمان که نجاشی در شأنش میگوید ثقتون وجهون صحیح. بعد نوبت میرسه به معاویه ابن عمار که از ارکان حدیثه. سند یک همچه سندی عن ابی عبدالله علیه السلام. فکان فی وصیت نبی لعلی. اولا باز همچنون که تدبر در قرآن لازمه، تعمق در حدیث هم ضروریه. باید دید مطلب اولا چیه. خوب دقت کنید، عنوان وصیته. وصیت خصوصیت داره. یعنی یک وقت رسول خدا مطلبی رو میفرماید، ما آتاکم الرسول فخذوه، دیگه بحث نداره. یک وقت همون مطلب را به عنوان وصیت میفرماید، اینه که قضیه عوض میشه. یعنی دلهای اهل نظر متوجه میشه چه قضیه ایست که به عنوان وصیت ذکر شده. وصیت رو خب شما درس خونده اید. وصیت دو قسمه، وصیت تملیکیه، وصیت عهدیه. اینجا وصیت مندرج میشه در عهدیه. بعد مورد میشه مورد عهد، یعنی عهد میبنده اون هم چه کسی با چه کسی. بعد وصیت رو باید دقت کرد، موسیقیه وصیت کننده کیه؟ به کسی که وصیت میشه کیه؟ بعد خود وصیت چیه؟ اون کسی که داره وصیت میکنه شخص اول عالمه، اون هم حدیث اگر ضعیف بود ما اینقدر دقت به درایتش نمی کردیم، چون حدیث یک همچه حدیثی گنجینه ی حکمت. موسی شخص اول عالم امکان، موسی علیه، موسی علیه شخص دوم عالم امکانه، امیر المؤمنینه. مطلبی که بین خاتم النبیین و سید الوصیین نقل و انتقال بشه، اون هم به عنوان وصیت، باید چه مطلبیه؟ اینه که در روایات باید نظر اهل فن در هر روایتی به همه این خصوصیاتی که میگیم توجه کنه. بعد وصیت چیه؟ قال و فی وصیت نبی لعلی قال و علیه و علیه. باز خود تعبیر علا دقتی داره. این موادی که شما یک دوره اصول به دست آوردید باید در این بحث تفسیری اعمال بشه. وقتی حکم رو به عنوان علیکه میگن، این دقتشیه، دقتش اینه که بر عهده میگذارن به کلمه علا، این امانت را بر عهده امیر المؤمنین میگذاره. نمی فرماید این کار رو بکن، همون کافی بود، اما به این قناعت نکرده، فرموده و علیکه. حالا اونی که وصیت شده و به عنوان علا فرموده چیه؟ و علیکه به تلاوت القرآن علا کلها، و علیکه به تلاوت القرآن علا کلها. امیده هم خودتون عوض بشید، هم هر جا که میرید مردم اون منطقه را به این روایات منقلب کنید. علا کلها، در هر حالی، و کلمه کل لفظ موضوع برای عموم، اون هم کلمه حال، اطلاق کلمه حال لکل حال قائمان او قائدان ماشیان او جالسان نشسته باشی راه بری ایستاده باشی در هر حالی از حالات علیک به تلاوت القرآن. افسوس که عمر گذشت اگر ما از اول این چنین تربیت می شدیم آیا چه بودیم که حالا نیستیم و بعد که از خواب بیدار شدیم دیر، ولی از هر جای ضرر برگردی نفع. این سوره یاسین که ما مشغولیم، این سوره تقریبا 3000 حرف داره. 3000 حرف. اون وقت روایاتی که در بابه الا ماشاءالله، ولی چون اصل مطلب ما به روایت صحیح الان استدلال میکنیم، روایت صحیح تام و سنده که هیچ تردیدی دیگه در این متن نمیشه کرد، و اون اینه که هر کس قرآن بخواند در حال نماز ایستاده قائمان، اگر قرآن بخوانه به هر حرفی یک حسنه در نامه عملش نوشته میشه، به هر حرفی یک حسنه. نه یک حسنه، اینو اول گفتیم، به کل حرف مئت حسنه، در هر حرفی 100 حسنه. اگر نشسته بخونه، این خوب دقت کنیم، علیک به تلاوت القرآن علا کلها، اون وقت همه احوال باز بیان کرده، اینه که کلهم نور واحد، همه باید در یک مجلس قرار بگیره. اونجا فرمود علیک به تلاوت القرآن علا کلها، امام ششم باز فرمود این بیان اون کلها رو معین میکنه. اگر نشسته در حال نماز قرآن بخوانه به هر حرفی 50 حسنه براش ثبت میشه. اگر در غیر نماز باشه به هر حرفی 10 حسنه، اون وقت روایت صحیح السند. نتیجه این میشه که یک آدم هر روز یک سوره یاسین بخونه، این سوره را در قنوت نمازش یا نماز واجبی در رکعت نمازش به جای سوره این سوره را بخونه در حال ایستادن 3000 حرف، وقتی هر حرفی 100 حسنه بشه، آیا هر روزی در دفتر عمل این شخص چه آلاف و علوفی از حسنات ثبت میشه. این نص روایت بعد به قرآن رجوع کن. ذم قرآن به این روایت لازمه. دقائق آیات اینه: فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون. اون روز روز سنگینی میزانه. سنگینی میزان به حسنات. راهی که پیغمبر به عنوان وصیت فرمود اثرش اینه: فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشت راضیه. و یک عمر اگر این سوره خونده بشه ایستاده به هر حرفی صد حسنه، نشسته 50 حسنه، در غیر نماز 10 حسنه، آیا تراکم این حسنات به کجا میرسه؟ دیگه وقت نیست تا بعد. اللهم صل علی